خاطر اون گفتن، یعنی گفتن اون هوشمندی و تواناییش صرف چی شده؟ صرف اینکه بار ببره و کاه بخوره.
زهرخند، نیشخند، لبخند، خنده، بلدی بخندونی؟ اصلا بلدی بخندی؟
میگن سخت ترین کار کار تو معدنی، ولی ما میگیم سخت ترین کار اینه که معدن لبخند باشی. ما بهت یاد میدیم که چطور بخندی و چطور بخندونی با استادان خنده ساز و آماتورهای لبخند.
شما هم اهل خنده اید؟ پس بیا بر هر آنچه داری ز لبخند و خنده و قهقه. شعر، داستان، کاری کلماتور، نست نست خنده کنه، لبخند شکسته، قهقه لب پر خریداره.
شنبه تا چهار شنبه رادیو سوا، کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید، امیدواریم تا اینجای برنامه لذت برده باشید. همینجوری که تا الان فهمیدید، ما آثار طنز رو میخونیم، بررسی میکنیم، نکات مختلفش رو میگیم، شگردهایی که توش استفاده کردن رو میگیم. شما هم میتونید آثار طنزتون رو برای ما بفرستین. کجا؟ تو فضای مجازی دنبال بکنید کارگاه لبخند و به آدرس @ کارگاه لبخند، خیلی ساده است، بزنید بیاین فضای مجازی پیدامون بکنید. هم میتونید متن نوشته هاتون رو برای ما بفرستین، هم میتونید صدای خودتون رو بفرستین که هم صداتون رو داشته باشیم، بشنویم، پخش کنیم، بقیه بشنون. همین که بعد از اینکه اثرتون رو خوندید ما درباره‌اش صحبت بکنیم. این مایی که میگم یه بخش کوچیکش منم، بیشترش اینور آیه امینی میشنن صحبت میکنن که استاد ما هستن. برگردیم سراغ نثر استاد منشر احترامی. من یه بخش دیگه‌ش رو بخونم و شما صحبت بکنید. آنگاه آدمیزاد بیامد و ایشان را با خود مأنوس نمود و رام گردانید. راجب خره داشتیم صحبت میکردیم دیگه.
ایشان دیگه مجموع حیوانا.
آها، مجموع حیوانا.
درندگان و خزندگان و چرندگان.
آره، اونایی که سج بود، چرندگان و پرندگان اینا. اینجا ایشان منظور اوناست. آنگاه آدمیزاد بیامد و ایشان را با خود مأنوس نمود و رام گردانید. پس ایشان خصال وی نیکو یافتند و هر یک خصلتی از او وام گرفتند و شمار ایشان از صد افزون است. اول، گربه است که بستاند و بخورد و عاقبت پنجول کشد. دیگر، سگ است که به جهت لقمه نانی دم به جنباند و پوزه بر خاک مالد.
میگه اینا رو از کی یاد گرفته؟ اون بالا گفتا این حیوانا
از آدم دیگه؟
آره،
آره. اون از آدم یاد
میگه. آدم که اینا رو درام کرد، هر کدوم یکی از خصلت‌های، اسم خصلت رو چی گفته؟
پس ایشان خصال وی نیکو یافتن و هر یک خصلتی از
نیکو.
اون که... آره، خصال نیکو.
خصال نیکو رو یعنی برعکس داره میگه.
آره، داره از تناقض استفاده میکنه در اصل.
آره، اسمش رو اصطلاحا هم بهش میگن وارونگویی. خب وارونگویی، مثلا که مثلا فرض کنید
فرمان این یه شگردها داره میگه آیه امینی.
آره دیگه، یکی از تکنیک‌های طنزنویسی، شگردهای طنزنویسی همین وارونگوییه. مثلا یه مطلبی رو دو دفعه توضیح میدی متوجه نمیشه، میگی پروفسور.
آره،
پروفسور یعنی که حواست جمع کن دیگه، برعکس میگی. حافظ میگه که پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند.
اون غیور اونجا،
غیور.
آره، اون غیور اون وسط
غیرت داشتن، برادرشون رو بردن فروختن نامرد. بعدن البته خدا توبهشون رو قبول میکنه به خاطر بزرگی حضرت یوسف علیه السلام.
بله دیگه، اصل کاری بخشیده بوده، اون کسی که بهش ظلم شده بوده بخشیده دیگه، خدا هم
فرمود. بله، یک بار هم حضرت یوسف علیه السلام وقتی که بیگناهی ثابت میشه از زندان در میان.
بله
خب همه خب انتظار دارن وقتی آدم بعد مثلا سالها بیگناهی ثابت شده زندان
تلافی کنه.
آره، دست کم یه چیزی، یه تیکه‌ای به حالشون
رو بگیره حداقل.
میگه و ما ابرئ نفسی ان النسل امارتون بسوء الا ما رحم ربی. الان من تبرئه شدم ولی خودم تبرئه نمی کنم. چون که نفس آدم به بدی آدم فرمان میده، مگه خدا رحم کنه؟ اگه منم گناه نکردم خود اینکه خدا بهم رحم کرده، یعنی نمیگه من بودم. ببین و اون رو بهش میگن که جوان مردیه، یعنی وقتی شما قدرت داری و حق با شماست ببخشی و نادیده بگیری.
پس اینجا در واقع اون متلکه رو انداخته. پس ایشان خصال وی نیکو یافتند. حالا این خصال چی بود؟ اول گربه است که بستاند و بخورد و عاقبت پنجول کشد. دیگر سگ است که به جهت لقمه نانی دم به جنباند و پوزه بر خاک مالد. دیگر فیل است که بنیه فراوان دارد و بانگ قوی و رویت وی وحشت در دلها افکند، لکن چون کلنگ بر سر وی زنی رام گردد و بار بردارد. کلنگ هم خیلی جالب بوده توی این جمله بندی و این سبک زبانی. یه هوی کلنگ نمیدونم، کلنگ از قدیم بوده با همین، یعنی میشه توی متون قدیمی هم پیداش کرد؟
بله، البته کلند تلفظ میشده.
کلند؟
بله
کلند با همین معنی؟
بله بله،
یه ابزاری بوده.
بله، توی لهجه های محلی مثلا کلند هم میگن بعضی. خب کلند تلفظ توی مثنوی هم هست، ولی تو سرفیل کلنگ نمیزدن.
بله.
چون کلنگ میزنی که میمیره که.
آره.
یه پتکایی هست که پتکای چوبیه، اینجور که میزنن میگن که فیل با اون، مثل تازیانه‌ای که مثلا به اسب میزنن.
دخل.
تازیانه نمیزنه که مثلا زخمیش کنه.
دست کش که نمیزنه، یا نیشتری که به مثلا
هدایتش میکنه. بله. دیگه در واقع مثلا اون چوبیه که رهبر موسیقی تکون میده برای اینکه بگه چجوری
چیه کجا بود اینا. خب دیگر عقرب است که اقتضای طبیعتش نیش زدن باشد. اینم بگیم دیگه چی میشه اینجا وقتی به اون مسئله اشاره میکنه؟
ارسال المثل. بله دیگه، ارسال المثل
که چی بود؟ بیت اصلیش اونم شعر بود اول، درسته؟ بعد
نیش عقرب
نظره کین است اقتضای طبیعتش این است. نمیدونم شاعرش کیه، شما میدونی؟
بله من نمیدونم.
یه خود شعرهای خیلی قدیمی معمولا سینه به سینه منتقل میشه، یه وقتایی هم معلوم نیست از کجا میاد دیگه.
حتی یه زحمتی مرحوم علامه دهخدا کشیده در امثال و حکم، اینهایی که ریشه شعری داشتن منابعش رو گفته. اینهایی کسی علاقه‌منده میتونه بره تو امثال و حکم ببینه. تو لغتنامه دهخدا هم وقتی کلمه رو آورده و گفته به این معنیه، برای اون معنی شاهد آورده.
درسته.
که اگه من میگم به این معنیه، در این کتاب به این معنی
مدرکش.
آره. و به همین دلیله که لغتنامه اینقدر مفصل شده، چون با شواهد آورده، نه این که از خودش مثلا معنی بگه.
دیگه همه مجبور بودن سند رو کنن دیگه، بدون سند نمیشه.
جالبه که علامه دهخدا که اون کار عظیم رو داشت در باره لغتنامه میکرده، خب مثلا مشکلش در این حد بوده که کاغذ نداشته برای نوشتن.
آخه.
برای فیش نوشتن. و بعضی از این فیش‌ها رو تو مؤسسه لغتنامه هست، تو اونجا یه موقع رفتید میتونید برید ببینید. بعضی از این فیش‌ها رو پاکت سیگار و روی مثلا کاغذ قند و کاغذ بسته‌بندی قند و
هر کاغذی گیر
میاد، هر کاغذی گیر تیکه تیکه کرده، چون روزگار به حساب بعد جنگ بوده و اینها اوضاع خراب بوده اینجا، بعد جنگ جهانی یا نه.
بله.
جنگ روزگار ما، و به همین دلیل هم قحطی کاغذ بوده، در حد اینکه کاغذ هم مثلا داشته باشه، ولی همت داشته، یعنی کار نوشتن را پول و قلم و کاغذ و اینها به کار پیش نمیبره. همت و عشق، عشق پیش میبره کار عالم.
بله دقیقا همینه. ادامه بدیم نثر زیبای استاد احترامی رو. کجا بودیم؟ اینجا که دیگر عقرب است که اقتضای طبیعتش نیش زدن باشد. دیگر کرگدن است که شاخ بزرگ دارد و گردن ستبر. لاجرم گردن به چپ و راست نتواند گردانید و هیچ سوی خیش نتواند دید جز نوک بینی، و چون حرکت کند آنچه بر سر راه وی بود ویران سازد و برود. دیگر بز است که چون از جوی بپرد دیگر بزها در پی او روند.
ببین هر کدوم از اینا رو که میخونی آدم یاد یه تیپ آدم ها میفته.
آره دقیقا
درسته، یکی از رفتارها، چون از اولم گفت اینا رفتارهای آدم
رفتار آره دیگه، خصال نیکو بود. آره. یکی از آدم
مثلا که کسی گردن کلفته، زورش هم زیاده ولی فهم نداره، دور رو هم نمیبینه، نزدیک رو فقط میبینه، آینده رو نمیبینه، نوک بینیش رو فقط میبینه، خودپسنده، به همین دلیل هم این ور اونورش نمیبینه دیگه.
بله.
تو یه راهیو که گرفته همون راهو میره، حرف هیچ کی هم گوش نمیکنه، به خاطر اون همه چی خراب میکنه و میره جلو دیگه، ویرانگری میکنه. نه
کرگدنه. آره
آره، مثلا بزها نه، یکیشون که یه جایی میپره بقیه هم میپره.
ما یه امتحان کردیم، من نوجوان بودم، که ما میگم من دیدم، فقط نوجوان بودم، ده بودیم خونه پدر بزرگی خدا بیامرزم، بعد یکی از عموهام بود اینو گفتش و انجام داد عملی برای ما. یه تعداد بز بود، یه چوبیو گذاشتن بیخ دیوار، یعنی یه طرفشو یه نفر گرفت، اون طرفش هم به دیوار، یه اندازه مثلا 40 سانت بالاتر بود. این اومد اولی پرید، دومی هم پرید، سومی هم پرید، بعد چوبو برداشتن، بقیهشون به اونجا میرسیدن میپریدن. خیلی جالب بود.
داره دیگه، دو بامانه بوده.
آره دیگه چوبی نبود ولی میپریدن کماکان، یعنی نگاه میکنم آقا جلو یه پریده اینجا رو باید بپرید دیگه. همینقدر میدونست که اون جلو یه پریده منم باید بپرم. خب از بز بگذاریم. دیگر میمون است که هیئت آدمی را دارد و تقلید آدمیان کند و از این جنس حیوان بسیار باشد. به چیزم دوباره اشاره کرده دیگه، توی همین نثر خودش اون نظریه تکامل اینا رو گفته، به اونم یه اشاره کرده اینجا دوباره.
اولش که آره به درد عمش میخوره دیگه حرف داروین گفته،
ولی دوباره اینجاش اشاره کرده که
نه این که به درد عمش میخوره که میدونی به چه معنیه؟ شوخیش میدونی چی بوده؟
چی بوده؟
غیر از ضربال مسئله
چی بوده؟
یعنی میگه برو قیافه عمتون یه نگاهی بکن آقای داروین.
آهان بابت.
آره. یعنی اینا بعضی از این شوخی های آقای احترامی خدا بیامرز همینطوریه، ظاهرش نگاه میکنی میگه فکر میکنی فقط میگه این به درد نخوره، ولی یعنی اینکه اون نظریه‌ای که تو دادی برو یه نگاهی به فامیلای خودت آره. اومد میفهمی
همینه دیگه.
آره شوخی های اینجوری داره.
دیگر بره باشد که رامتر از او حیوان نباشد و بر او مثال زنه، دیگر گاو باشد و خر که شرح آن گفته آمد، دیگر کنه باشد که بچسبد و ول نکند. جالب بود اینا. دقیقا حرفی که شما میگید من میخونم تو ذهنم میاد، میگید هر کدوم اینا رو میخونی یه تعداد آدم یه قشر آدم تو ذهن آدم
بلگه در ذهن قرآن کریم هست که اولائک کل انعام بل هم ازل، یعنی انسان ها بعضی هاشون هستن که مثل حیوانات هن بلکه پستر و گمراهتر از حیوانات. چرا پستر و گمراهتر؟ چون که حیوان به راه فطری خودش میره، به راه غریزی
انسان انتخاب
میره.
کرده که اون
انسان
راه.
اراده داره، عقل داره،
بله
درسته، امکان انتخاب داره به قول شما،
به همین دلیل بعد... پستر میشه دیگه.
آره به قول مولانا میگه که چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی خدا.
چه قشنگ. بعد این چند خطم کوتاه بخونم که تموم بشه و بریم برای بقیه حرفامون. دیگر خروس جنگی باشد که به سوی هر جنبنده‌ای بجهد، دیگر قوک است که بانگ بلبل کند، دیگر خرس است که در دوستی تالی ندارد، دیگر گرگ باشد که بره را بدرد، لکن هیچ حیوانی نتواند که تمامی خصائل انسان را فرا گیرد. آفرین. چنین است که انسان را اشرف مخلوقات گفتند و هر که در این معنی شک روا دارد ما را با او کاری نیست. تکلیفش هم آخرش مشخص که خیلی جذاب بود، خیلی خوب بود و قشنگم اومد آخرش جمعش کرد مطلبش. متشکرم. پس امروز مثالی زدیم از نقیزه، فکر میکنم تو برنامه بعدی هم فرصت بکنیم راجع به شعر نقیزه هم صحبت کنیم، اونم جذابیت خاص خودشو داره، اون حالت موزون و مقفا بودنش خیلی شیرین میکنه شعر نقیزه رو. کم کم وقت برنامه‌مون تموم شده، اما شما میتونید روزهای دیگه هم ما رو بشنوید، شنبه تا چهارشنبه توی رادیو سبا کارگاه لبخند، توی فاز مجازی هم دنبالمون بکنید، آثارتون رو برامون بفرستین @کارگاه لبخند میتونید سرچ بکنید، پیدامون بکنید. حالا من به زبون خودمون امروزی میگم دیگه، جستجو بکنید. آره نگیم سرچ بکنید، ولی خب خودتون میفهمید داستان چیه دیگه. آره بگردید ما رو پیدا کنید، بعدم چه اصطلاحات عجیبیه ها، بگردید ما رو پیدا کنید بعد دنبالمون کنید. چه کاری دنبال ما میکنید؟ ما بعد حالا من هیچ چیز جوونم آیا همین چیزی در بره شما دنبالش بکنید. و هر حال هستیم در خدمتتون، آثارتون رو برامون بفرستین، توی برنامه پخش میشه اگر وسیله خودتون باشه چه بهتر. و اینکه همین بریم خداحافظی. آیا امینی ما در خدمت شما این برای خداحافظی.
بله خیلی ممنون از اینکه برنامه کارگاه لبخند رو گوش کردید، حوصله کردید، انشالله که همیشه لبتون خندون باشه.
من از شما ممنونم که به ما یاد دادید، نکات مختلف آثاری رو که خوندیم گفتید و فرمودید، ما هم شنیدیم و یاد گرفتیم. از شنونده ها ممنونیم که برنامه ما رو شنیدن، امیدوارم که لذت برده باشید و برنامه های بعدی ما رو هم بشنوید، به دوستاتون هم بگید بشنن، ضرر که نداره، دستون درد نکنه. شاد باشید، خدا نگهدار.
جدی نگیرید؟
اما بی خود میگه جدی میگیرید.
سلام بر شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. با برنامه جدی نگیرید جدی بگیرید در خدمت شما هستیم و استاد دوزاری هم اینجا تشریف دارند و دوزاری ما رو درباره موضوع امروزمون میدازن. استاد خیلی خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم، بفرمایید.
خیلی متشکرم، سلام عرض میکنم و در خدمت شما و موی دماغ بعضی ها هستم و دوزاری ها رو میندازم دیگه، چاره ای نداری. بفرمایید از کجا باید شروع کنیم؟
استاد الان عرض میکنم، میخواییم بریم سراغ این که آدم آیا لازمه از همه چی مطلع باشه؟ یعنی اطلاع داشتن و مطلع بودن چه اهمیتی داره؟ اصلا سوال اینجاست که آیا لازمه ما از همه چی مطلع باشیم؟ یعنی هی خبرها رو بخونیم یا بدونیم اونور دنیا چی گذشته یا چه میدونم چه اتفاقی برای کی افتاده، یا در کل این که از همه خبر بگیریم؟ اصلا مطلع بودن چه اهمیتی داره؟ چرا فقط باید از مشکلاتی که در جامعه است یا اینکه اتفاقاتی که در جامعه میفته ما مطلع باشیم؟
خب بریم سر راه حل ها و حل کردن مشکلاتی که حل نشده باقی بوده.
بله استاد، مسائلی مثل ترافیک، مثل بیکاری، گرانی، اینا مسائلی هستن که حل نشده باقی موندن و فقط همه ما از اونها مطلعیم. خب مطلع بودن چه اهمیتی داره؟ مثلا من مطلعم از بمب هیروشیما، از حادثه چرنوبیل، ولی وقتی بازم در دنیا همچین اتفاقاتی تکرار میشه اطلاع داشتن ما چه اهمیتی داره؟
مطلع بودن بهتر از مطلع نبودنه. شما وقتی مطلعی که فلانی داره تو زندگی چیکار میکنه سعی میکنی عین اون زندگی نکنی. اصلا مطلع شدن و مراحل کسب اطلاعی که از سرگرمی های بزرگ زندگی و یکی از چیزایی که تو زندگی شما رو از این رو به اون رو میکنه، یعنی وقتتون نمیگیره، نمیذاره شما از زندگی خودت فقط مطلع باشی. چقدر خالی بودن یخچالت، کابینتات، جیبت، کمد لباسای بچه‌هات مطلع باشی. خب یکم هم با هیروشیما و چرنوبیل و یکم هم هیتلر و مغول و چنگیز و اینجور چیزا مطلع باش. همینا یه فاصله میندازه در اطلاعاتت. خب به شما عرض کنم که برای هر مشکلی هم راه حلی وجود داره.
خب بله استاد، من همینو میخوام بپرسم، فاصله بین اطلاعات از مشکلات خودمون و مشکلات دیگران برای ما واقعا مفیده؟ یعنی بدون اینکه ما مشکلی رو حل کنیم فقط ازش مطلع باشیم کافیه؟
آه شما فکر میکنی راه حل وجود نداره؟ اینو به اونو اونو به این رفت میده که ثابت کنی همیشه بعد یه مشکلی دیگه هم هست. من اینجوری ها نیست جانم، بسیاری از مشکلات با برخورد حل میشه.
برخورد یعنی چی استاد؟ این چه نوع راه حلیه؟
یکی از مهمترین راه حلاست. اگه شما اخبار رو توی هفته گوش کنی تا مطلع بشی میبینی که بسیاری از مشکلات با همین برخورد حل شده. مثلا میگه مسئولین اعلام کردن که با گرانی برخورد میکنن، با گران فروش برخورد میکنن، با کم فروش برخورد میکنن. یه وقتایی حتی وعده میدن که در آینده با فلان مشکل برخورد خواهد شد. میگه با کسانی که مثلا برگه معاینه فنیشون رو به خودروشون تا این تاریخ دست نکنن برخورد خواهد شد. شما این راه حل نمیدونی؟ راه حل برخوردی رو راه حل نمیدونی؟
استاد خب بنده از این زاویه با برخورد و راه حل برخورد نکرده بودم.
بله، اما مطلع بودن با مطمئن بودن فرق داره. مثلا شما یه وقتی یه مشکلی مطلعی، یه وقتی یه مشکلی مطمئنی. خیلی از ما به اون مرحله نمیرسیم که مطمئن باشیم. مثلا در و همسایه مطلع شدیم که فلانی فلان چیز رو مصرف میکنه ولی مطمئن نیستیم. یا شهیدی فامیلمون داره پول بالا میکشه، یعنی در حد مطلعیم. زمانی که قشنگ مستندات داشته باشیم که پول دزدی کرده به مرحله اطمینان هم میرسیم. یعنی مطلع بودن در کنار چی؟ الان برای من بگو.
مطمئن بودن
اوکلا، یعنی مسئول مربوطه هر مشکل. واسه شهر داری هم مطلع هم مطمئنه که مشکل ترافیک وجود داره. مسئول مسکن هم مطلع هم مطمئنه که مشکل متری 150 میلیون ها. مسئول بیمه و تربار هم مطلع هم مطمئنه که سیب شده کیلو 38 تومن. مسئول کار هم مطلع هم مطمئنه که کار وجود نداره. وزیر بهداشت هم مطلعه هم مطمئنه که کرونا داره بیداد میکنه.
استاد شکر میونه کلامتون. خب بفرمایید که این هم مطلع بودن هم مطمئن بودن خب چه فایده داره؟ این راه حله چی میشه؟
برای شما به سوال میذارم ای بابا. نوشته بودن که در کمتر از یک ماه گذشته قیمت خودروهای داخلی از 30 تا 50% و در بعضی موارد تا 100% بالا رفت. خب ما مطلع شدیم. بعد هرچی خبری نوشته بودن که کشف چنین مشکلاتی کافی نیست و مهم اینه که بعد از کشف ببینیم چگونه میتوان با این مشکلات برخورد کرد. خب خود علای راه هم. یا بنده مثالای فراوون دیگه براتون میارم که بدونید از کجا به کجا رسیدم. با تابلوهای غیر متعارف مغازه ها برخورد میکنیم، با حسابهای بانکی اجاره‌ای برخورد میشود، با تبعیض برخورد میکنیم. خب این همه برخورد بکردی از کجا اومده؟ ما مطلع میشیم که قراره برخوردی بشه. حالا خودرو گرون که شده ما بیچاره ها مطلع میشیم که نداریم بخریم. اونایی که دارن مطلع میشن باس برن بیشتر بخرن احتکار کنن که بعدن ما مطلع بشیم که اینا احتکار شده.
استاد دوزاری من شل شده ها، این مطلع شدنامون خیلی زیاده ها.
بله اصلا بدون شما که در طول زندگی ما فقط داریم مطلع بشیم، مطلع بشیم که نداریم، مطلع بشیم تبوب شده، مطلع بشیم بیچاره شدیم، بعدش مطمئن بشیم. یعنی میریم سوپرمارکت قیمت ها رو میبینیم مطمئن بشیم، میریم خوره قیمت کنیم مطمئن بشیم، میریم سوار ماشین بشیم چریه نداریم مطمئن بشیم، میریم بنزین بزنیم مطمئن بشیم. بعد دیگه خیالمون راحت میشه که اطلاعاتمون الکی نبوده و همین خیال راحت. شما با همین خیال راحتی که پیدا میکنی میتونی از اطمینانی که کسب کردی یه عمر زندگی راحت و خوب و خوش که باشی. حتی میتونی مطلع باش اما سعی نکن به زودی به مرحله اطمینان برسی. شما نگاه بکنی بسیاری از مشکلاتی مثل ازدواج جوانان، وام مسکن، وام ازدواج، خب اینا مسئولی در موردش ابراز امیدواری میکنن که مثلا حل بشه. خب این همه امید در جامعه پخشه، تو اینا رو نمیبینی؟ شما چطور فکر میکنی که راه حل وجود نداره؟ یه پر راه حله و ما هم از راه حلها هم مطلعیم هم مطمئن.
استاد جان دوزاری بندم کاملا افتاد. ممنونم از شما و از همه شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردن.
همکارانم رو معرفی بکنم. نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
ماجراهای کروناتیک.
چیزه، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. نه 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 ببخشید، جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعت از نه 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 اینم
بابا هر چه با مش پیش برتش بیشتر.
نه 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 میخوام یه چیزی درباره جلوگیری از مریضی بگم.
چرا عاقل کنه کاری که بازارت پشیمانی.
اینم خوبه، اینم خوبه، ولی نه نه من دنبال یه جمله دیگه میگشتم.
از آب گلالود مایی گرفتم.
نه نه اینم نبود، اینم نه.
ببخشید این رو چه خبره؟ مینا جان بحی. راوی یه چیزی این نوک نوک زبونشه. من دارم کمک میکنم که یادش
بیاد. من الان میگم عزیزم آه. بی همگان به سر شود آه. بی تو به سر نمی شود. منظور شاعر همون پوله. چیزی میخواستی؟
بابا ببین گیج میکنید آدمو. نه چیز من میخواستم بگم که اما پیشگیری بهتر از درمانه. همین
اتفاقا منم در همین ارتباطی کارایی کردم.
خب پس بفرمایید
همین جان عزیزم.
چیه مینا جان؟
دیدی؟ یه ماسک جدید برات روختم. عکس یوز آسیاییم زدم روش. ای شوید دیدی؟
من میخوام برم جام جهانی. عکس یوز انداختی رو ماسک.
ببین عزیزم اینجوری نگاه کن. من برای خودم یه ماسک زرد دوختم با لباسم ست بشه. ما لااقل 30 نوع ماسک داریم الان.
با پارچه زیر شلواری ماسک درست کردی؟
ای بابا عزیز دلم، اکرم خانم همسایه‌مون با جوراب کهنه‌شون ماسک درست کرده.
شما تعریفت از ماسک چیه؟
ماسک عزیزم ببین در فرهنگ لغت من ماسک وسیله یه زینتی که تازه اختراع شده.
خانم این حرفا چیه؟ ماسک وسیله ایست برای جلوگیری از ورود ویروس به بدن.
ببینید آقای
راوی هستم.
راوی بودی. بله. ببینید آقای راوی هستم. من یه ماسکایی دوختم. ویروس چشمش بیفته به ماسکا یه ساعت همچه انگوش به دهن میمونه. با چی کار میکنه؟ منو ماسکامو نیگا نیگا میکنه.
ماسک نارنجی؟ ماسک منجاق دوزی؟
اینه ببین، اینه ببین ازم. این ماسک چرمی. خب فقط یه تومن دادم چرمشو خریدم. فروشنده میگفت چرم گاب میشه.
به نظرت میشه؟ میشه با این ماسک جلوی ویروسو گرفت؟
اینا رو بل کن عزیزم. سارا دوستم خب دیروز یه ماسک زده بود تو شرکت، همکارا 200 تا بهش سفارش دادن. بگو چی درست کرده بود ماسکشو؟
با کیسه برنج؟
نه خیر، با پاکت زباله. اینی از دور نگاش میکردی حمید جان، میگفتی ابریشمه.
خاله بازی نیست که، ماسک باید استاندارد باشه،
باید سلایه باشه.
اتفاقا یه ماسک سلایه درست کرده با کاغذهای باطله.
بابا این همه خلاقیت تو کرونا رو سه سوت نابود میکنه.
عزیز دلم ماسکای بافتنی ببین اینا هاش کجا باشه. اینها ببین اینا برای مهمونی داداش همینه طراحی کردم.
مهمونی چیه تو این کرونا بازار؟
عزیزم 20 سالگرد ازدواجشون رو جشن گرفتن، کل فامیلم دعوت کردن. ما هم تو فضای مجازی چالش ماسک گذاشتیم، گفتیم هر کی تو مهمونی ماسکش از همه قشنگ‌تر باشه جایزه میگیره.
ما 4 ماه پیش ازدواج کردیم جشن نگرفتیم به خاطر کرونا.
ببخشید من فکر میکنم اینجا یه سوء تفاهمی شده. ببینید خانم محترم، ماسک برای قشنگی نیست، باید بتونه جلوی ویروس رو بگیره.
ببینید راوی محترم، شما توقع دارین که من یه ماسک آهنی درست کنم؟
نه خیر شما اصلا زحمت نکشید، اصلا ماسک درست نکنید. ماسک آماده و درجه 1 بخرید.
ماسک داری؟ حالا من خانوم من عوض کرده 30-40 تا ماسک هم خودش طراحی.
طراحی نازم دیزاین کنم. بعدش هم حالا اومده با این کرونا حالا دست از سر ما بر نداشت. ما که نمیتونیم همه زندگیمونو بدیم ماسک بخریم که.
سلامتی و تندرستی شما مهمه یا پول؟
آقا من مشکلی ندارم، ماسک میخرم بهترین نوعش هم میخرم.
اینه نگاه کن عزیزم، اینه نگاه کن، اینه ماسک مقواییه که تازه طراحی کردم، با جعبه خالی کفش پدر بزرگ تو درست کردم، رنگ فسفوری هم زدم روش.
فسفوری هم زدی روش؟ من خودم رفتم ماسک جراحی خریدم. شما ملاحظه کن آقای راوی، این ماسک مخصوص عمل قلب باز.
ببینید آقا جان، این کارا اصلا لازم نیست. یه ماسک سلایه استاندارد کفایت میکنه.
آقا من ماسک N95 گرفتم.
مگه میخوای بری فضا آقا جان؟ ویروس که قرار نیست با تفنگ و مسلسل به شما حمله کنه. نه اون ماسک های مندرآوردی خوبه، نه این ماسک های خیلی تخصصی لازمه. یه ماسک استاندارد.
اتفاقا من یه ماسک استاندارد درست کردم با پارچه کتون اعلی، روشم ملیه دوزی کردم.
بابا بس دیگه خانم، من همینجا ختم نمایش رو اعلام میکنم. ختم نمایش.
باشه من یه ماسک درست کردم، پلیسه داره. خب با پاشه کرپ اصل.
ویروس که نمیخواد بیاد خونتون مهمونی، آخه این چه کاریه؟
ببینید
بس دیگه، شما بازیگر سکوت.
من ارگانزا سفارش دادم از
این بده. ساکت هم نمیشه این بازیگر، مراقب خودتون باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بعدی ما تحت عنوان مثل ساعت همراه